بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 1، سطر اول. الفن الخامس من طبیعیات. هذا الفن یشتمل علی علل اکوان الکائنات التي لا نفس لها من المعادن و الاثار العلویه و ما یشبه ها و هو مقالتان. قبلا گفته بودیم که طبیعت شفا هشت تا فن داره، چهار تا فنش خونده شدن، الان میخوایم وارد فن پنجم بشیم. فن پنجم دو تا بحث داره، یا به نظر دیگری که نگاه کنیم میگیم سه تا بحث داره. یکی درباره معادن بحث میکنه که چطوری این معادن متکفل میشن و چه احوالی دارند. دوم درباره آثار علویه بحث میکنه، یعنی آثاری که مربوط به سماوات هند، مثلا باران، برف، تگرگ، حتی قوس قزح که اگرچه در زمین منعقد میشه ولی عامل اصلیش شعاع خورشیده و مربوط میشه به سما، اینا میشن آثار علویه. بحث سومی که ایشون با ما یشبه ها میشه اشاره میکنه، آثاریست که در آسمان منعقد نمی شود بلکه در زمین حاصل میشه، مثلا زلزله و چیزهایی که، یا مثلا خسف، فرو رفتن زمین و امثال اینها. اینا دیگه در آسمان متکبر نمیشه. ممکنه قوای آسمانی به عنوان جزء علت در تکون اینجور امور دخالت داشته باشند، ولی این چنین نیست که ما این امور رو جز آثار سماوی حساب کنیم. داره ملحق میکنیم به آثار علویه. گاهی گفته میشه آثار علویه و همین زلزله و امثال ذالک هم اراده میشه که آثار علویه رو عام میگیریم که شامل آثار سماوی و ارضی هر دو بشه. گاهی هم بینشون جدایی میندازیم، یعنی آثار علویه رو جدا حساب میکنیم، آثار زمینی رو هم جدا حساب میکنیم. ایشون در اینجا ظاهرا جدا حساب کرده، چون معادن رو مطرح کرده، بعد آثار علویه رو گفته، بعد با کلمه مایشبه ها اشاره کرده به شبیه آثار علویه که همین آثار زمینی است که اشاره کرده. پس ما در این فن پنجم سه تا بحث داریم. اگه بخوام به تفصیل بگیم میگیم سه تا بحث، به اجمال بگیم میگیم دو تا بحث. یکی بحث در معادن، تکونشون و حالاتشون، یکی هم بحث در آثار علویه، سوم بحث در امور زمینی که انشالله به اینها میرسیم. ایشون میفرماد ما این مباحث رو در ظرف دو مقاله ذکر میکنیم. مقاله اول مربوط است به اموری که در زمین حادث میشند، حالا اهم از معادن و اون آثاری که ما شبیه آثار علویه قرارشون دادیم، اینا همه در زمین متکون میشن. ما در مقاله اول در مورد اونا بحث میکنیم، در مقاله دوم هم در سماویات بحث میکنیم. در مقاله اول ایشون میگه شش تا فصل داریم که این فصل رو به ترتیب انشاءالله میخونیم، که فصل اول در تکون جبال که چگونه کوها متکون میشن، که ایشون توضیح میده قبل از اینکه ما درباره تکون کوها بحث کنیم باید درباره تکون سنگ بحث کنیم، چون کوها خیلیشون از سنگ تشکیل شدن. ما باید بدونیم سنگ چطوری متکون میشه تا بعدن بفهمیم که کوه چطوری متکون میشه. حالا اینا رو انشالله به تدریج میرسیم. اوائل بحث خیلی سنگین نیستند، ما میتونیم خود توضیح کمتری بدیم و پیشرفت بیشتری داشته باشیم انشالله. صفحه اولیم، سطر اول، الفن الخامس من طبیعیات، پنجمین فن از هشت فن طبیعت، طبیعیات درباره معادن آثار علمیه ایشون میفهمد حاصل فن یشتمل و علا علل اکوان کائنات. اکوان در اینجا همون وجود مادی رو میگن. غالبا از اکوان وجود مادی اراده میشه، وجودی که مربوط است به مادیات کون نامیده میشه و جمع بسته میشه بر اکوان. کائنات به تمام موجودات مادی گفته میشه، گاهی از اوقات هم به همه موجودات گفته میشه، که البته این اطلاق خیلی وسیعی نیست، خیلی رایجی نیست. اطلاق رایج همینه که کائنات بر مادیات گفته میشه، چه مادیاتی باشند که بدون نفسند و چه مادیاتی که همراه نفسند. همراه نفسم که باشند، چه نبات باشه، چه حیوان باشه، چه انسان، به همه اینا کائنات گفته میشه. ولی ما در این فند پنجم درباره اکوان همه کائنات بحث نداریم، درباره اکوان کائناتی که بی نفسند بحث داریم، یعنی در جمادات بحث میکنیم، در نبات و حیوان و انسان تو این فند پنجم بحثی ما نداریم، مگر حالا یه وقتی به عنوان مثالی، به عنوان الکلام یا جلو کلام به اینجور مباحث بپردازیم. و الا بحث اصلی ما در کائناتیست که نفسی براشون نیست، یعنی جمادات. حالا چه جماد باشن، چه آثار علویه باشن، آثار علویه جمادات نیستن ولی کائنات بی نفسند. حالا ایشون میفهمد درباره وجود اینا بحث میکنیم، درباره علل وجودشون بحث میکنیم، چه عواملی یا چه عاملی باعث شد که اینها موجود بشن، چه چیزی باعث میشه که در زمین معدن متکون بشه، چه چیزی باعث میشه که در آسمان اون آثار علویه متحقق بشن. اینا رو ما داریم بحث میکنیم. وجود اینا رو تقریبا لازم نیست اثبات کنیم. خب مثلا کوه رو میدونیم موجوده، یا بعضی از معادن رو داریم مشاهده میکنیم، میفهمیم اینا موجودن، احتیاج به اثبات نداره. علل وجودشون رو میخوام رسیدگی کنیم، به چه علت اینا موجود شدن، عواملی که دست به دست هم دادن اینا رو موجود کردن چیا. این بحث میخواد بشه. حالا علل اکوان کائنات التی لا نفس لها. این فن مشتمل بر بیان علل وجود کائناتی است که این کائنات بدون نفسن. حالا اون کائنات بدون نفس عبارتن از دو چیز یا سه چیز. من المعادن، من بیان برای کائناته. ما علل اکوان معادن، آثار علویه و مایشبه ها رو میخوام ذکر کنیم. اون کائناتی که فعلا تو این فن مورد بحث قرار میگیرن، اولی معادنه، بعد آثار علویه است، سومی هم مایشبه ها، یعنی مایشبه ها آثار علویه رو که همون آثار زمینی است که اشاره کردن، مثل زلزله و خسف و امثال ذالک. و ها به مقالتان، یعنی این فن پنجم مشتمل بر دو مقاله است. المقالت الاولا فی ما یحدث من ذلک به ناحیت الارض. من ذلک یعنی از این نوع کائنات. بحث در آنچه که حادث می شود، سلام علیکم، از این کائنات در ناحیه ارض داریم. یعنی در مقاله اولا بحث می کنیم در کائناتی که توی زمین محقق می شن، اهم از این که معادن باشن یا چیزای دیگه باشن. و هی سته تو فصول. این مقاله اولا 6 تا فصل داره. فصل اول فل جبال و تکبنه ها. بحث ما در جبال است و تکبن جبال، که این کوه ها چی شد که متکبن شدن، از کجا سنگ تولید شد. از اول خدا سنگ رو سنگ آفرید، یا اینکه این سنگ ها بعدن بر اثر عاملی یا عواملی در روی زمین پدید آمدن و کوه ها رو ساختن. اینا بحثی میخوام در اینجا مطرح کنم. ایشون میفهمد مباحثی که ما در این فصل میخوام مطرح کنیم 3 تا بحثه. یکی این که حجاره، یعنی سنگ چگونه متکون میشود. بحث ما در تکون سنگ. بعد چون ممکنه سنگ که کوچیک طوری متکون بشه، سنگ بزرگ یا سنگ زیاد طور دیگه متکون بشه، بحث دیگری در تکون سنگ‌های بزرگ و سنگ‌های کثیره داریم که اونا چطوری متکون میشن. آیا تکون اینها مثل اون سنگ‌های کم و کوچکه یا تکون اونها فرق میکنه. بعدم چون بحث ما در کوه و کوه بلندی داره، یعنی مرتفعه، بحث سوم ما اینه که اون چی که دارای ارتفاعه این چگونه متکون میشه. خب حالا درخت دارای ارتفاعه، میگیم رشد میکنه چون نفس داره، رشد میکنه بالا میاد. این کوه چه نفس نداره، چگونه بالا آمده؟ زمین حالا شاید از اول کوه نداشته، بعدن این کوه به وجود آمده. این کوه مرتفع چگونه به وجود آمده؟ چگونه سر بالا بلند کرده و از زمین خودشو مرتفع ساخته و آمده بالا؟ اگه نفس داشت میگفتیم خب رشد کرد، اما چون نفس نداره این سوال مطرح میشه که این بلندی ها چگونه به وجود میاد. پس سه تا بحث داریم، یکی درباره تکوان سنگ، دوم چون سنگ های کوه زیادند و بزرگند بحث میکنیم در تکوان سنگ زیاد، سنگ بزرگ. بعد چون که کوه بالا میاد بحث میکنیم در تکوان امور مرتفع، که این امور مرتفعی که نفس ندارن ارتفاعشون چگونه به وجود میاد. پس سه تا بحث رو مطرح میکنیم و بعد از تمام شدن این سه بحث برامون روشن میشه که کوها چگونه متولد شدن و چگونه متشفق شدن. لنبتد اولا باید شروع کنیم و تحقیق کنیم حال تکون جبال. الان ما صفحه 3 هستیم، از صفحه 1 شروع کردیم، چون صفحه 2 سفید بود تا خوندیمش، حالا رسیدیم به صفحه 3. چلی من نمیدونم جلد دومه، جلد اول که سمای طبیعی بود، در جلد دوم این فنون هست، الان ما تو جلد دویم. پشت جلد کتاب تو می فن چندم نوشته، ما فن پنجمی، فن پنجم شروع کردیم، پیداش میکنید. لنبتد اولا و لنحقق، باید ابتدا کنیم به مطلب و در ابتدا تحقیق کنیم حال تکون جبال رو. ول مباحث التي يجب ان تولن في ذلك، مباحثی که ما باید در ذلك، یعنی در تکون جبال بدانیم، این است که این سه مطلب که باید برامون روشن بشه. اول حال و تکون حجاره، چگونه حجاره یعنی سنگ متکون میشه. دوم حال و تکبن الحجارت الکبیره اول کسیره، چون عرض کردم کوه سنگ کم یا سنگ کوچک نداره، اینطور نیست که سنگش کم باشه یا کوچک باشه، بلکه کوههایی داریم که سنگای بزرگ دارن، سنگاشون زیاده. بنابراین اگه بخوام در تکبن جوار بس کنیم و تکبن حجار کبیره و کسیره هم مورد بس قرار بگیره. و ثالث حال و تکبن ما یکون له ارتفاع و سموف، تکبن چیزی رو بحث میکنیم که دارای ارتفاع و سماو یعنی بلندیه. اینم عرض کردم که ما به اینم احتیاج داریم، چون کوه یک جسمی نیست که به صورت هموار روی زمین باشه، بلکه به صورت مرتفع روی زمینه. چون به صورت مرتفع روی زمینه، با توجه به اینکه نفسی نداره که ضامن رشدش باشه، ما باید بحث کنیم که این کوه چگونه مرتفع شده. فنقول، ایشون بیان میکنه که برای پیدایش سنگ دو حالت یا دو راه وجود دارد. بعدم یه راه سومی رو در لابلای این دو راه اضافه میکنه، پس میشه گفتش که سه راه وجود دارد که سنگی متشکل شد. حالا این سه راه رو من اینطوری توضیح میدم، دو راه رو بیان میکنم، راه دوم تقسیم میشه به دو راه، مجموعا میشه سه تا. ابتدا راهی که مسدوده و سنگ از اون طریق متکون نمیشه اشاره میکنه. که فکر نکنید اگر بر خاک زمین حرارتی بتابد و وارد شود اون خاک تبدیل به سنگ میشه. اگر بر خاک زمین یبوستی وارد شود اون خاک تبدیل به سنگ میشه. نه یبوست میتواند، تشدید یبوست میتواند خاک رو تبدیل به سنگ کند، نه حرارت. خاک چون متفرقه وقتی حرارت برش تابیده بشه تفرقش حفظ میکنه، استمساک و چسبندگی پیدا نمیکنه تا تبدیل بشه به سنگ. همچنین اگر یبوستش هم زیاد بشه بازم تبدیل به سنگ نمیشه، حد اکثر اینه که تبدیل به کلوخ بشه که این سنگ نیست، این آماده است برای پخش شدن و برای متلاشی شدن. پس خاک خالص با تشدید یبوست یا با تسلط حرارت تبدیل به سنگ نمیشه. این راهی رو که ایشون میبنده، میگه این راه برای سنگ شدن راهی نیست که برای سنگ شدن داشته باشه. البته میگه فل اکثر، گاهی از اوقات هم حالا ممکنه این خاک تبدیل به سنگ بشه. حالا قید فعل اکثر رو شاید بعداً بیشتر توضیح بدم، اصل مطلب رو من بیان بکنم بعد قید رو عرض میکنم. اون دراهی که بازه و از اون دراه ممکن است سنگ تولید شود، اون دراه رو الان اشاره میکنم. یکی این که گل تشکیل بشه، یعنی آبی بر خاک وارد بشه و گل تشکیل بشه، اون وقت حرارتی هم بر این گل بتابه. و این گل خشک کنه. در این صورت سنگ تشکیل میشه. اما ملاحظه کردید که این راه در همه جا نتیجهش پیدایش سنگ نیست، لذا ایشون یک شرطی رو اضافه میکنه که اون شرط رو نه به عنوان این که شرط متعین است بلکه به عنوان این که شرط اولاست ذکر میکنه. میگه بهتره که اینطور باشه، میگه این گل باید لزج باشه، چسبنده باشه. در چنین حالتی اگر به وسیله نور خورشید یا به وسیله حرارت دیگر خوش شود این تبدیل میشه به سنگ. پس گل لزج بعد از خوش شدن سنگ خواهد شد، اما گلی که لزج نباشد ممکنه سنگ بشه بر اثر حرارت مرور زمان، ولی این خیلی کم اتفاق میفته. فل اکثر باید این گل لزج باشه. این راه اول که از گل لزج سنگ ساخته بشه بعد از اینکه گل لزج خوش باشه. راه دوم از آب سنگ به وجود میاد و این جز عجایبه که آب سنگ رو تولید کنه. زمین با اینکه با سنگ نزدیکی داره نتونه سنگ رو تولید کنه، ولی آب که خیلی از سنگ دوره بتونه سنگ رو تولید کنه. ولی خب این انجام میشه. ایشون میفرماد که از آب به دو طریق سنگ تولید میشه. یکی این که آب وقتی میچیکه یا روی زمین روان میشه با همون چکیدن تبدیل میشه به سنگ، یا با همون روان شدن تبدیل میشه به سنگ. به این صورتی زیادم دیده شده که بعضی قارها رو رفته باشید میبینید که از بالا آب داری میچکه و این حالا یا به زمین رسیده یا هنوز به زمین نرسیده تبدیل به سنگ میشه. و در بعضی مناطق دیده شده که آب از سرچشمه خودش از زمین بیرون میاد، یه خورده که جلوتر رفت تبدیل به سنگ میشه و به قولشون سنگ های رنگ با رنگ های مختلف. این یه حالته که سنگ رو تولید میکنه، آبه ولی تبدیل به سنگ میشه. البته علتش روشنه، این سنگ ها، این آب ها گاهی توشون محلولی وجود داره که اون محلول بعد از این که با هوا مجاورت پیدا کرد، آب اون محلول ظاهر میشه و آب تبدیل به سنگ میشه. بعضی اوقات هم محلولی تو آب نیست، آب روی زمینی جاری میشود که اون زمین اختزا میکند این آب تبدیل به سنگ بشه. خود زمین یه خاصیتی داره که این در همه مناطق نیست. در بعضی مناطق زمین طوریست که آبی رو که روش جاری میشه بعد از مدت کوتاهی تبدیل به سنگ میکنه. پس گاهی محلولی که خود آب هست، گاهی هم زمین طوریست که این آب رو تبدیل به سنگ میکنه. این هر دو قسم رو یک قسم حساب میکنیم. پس آبیست که تبدیل به سنگ میشود به محض چکیدن یا به محض روان شدن. حالا این که با تبدیل به سنگ میشه یا به خاطر محلول خودشه یا به خاطر اقتضای زمینه، این دوتا رو دیگه ما جدا حساب نمی کنیم. این قسم اول بود که آب تبدیل به سنگ بشه. قسم دوم که ایشون اصرار داره بسیاری از کوه‌ها از همین قسم دوم متولد شدند. رسوب محلولات آب است در زیر آب روی زمین. مثلا قسمت های دریا بوده، بعد این آب دریا یواش یواش اون محلولاتش رسوب کرده به کف دریا واصل شده، بعد رو هم جمع شدند. حالا اتفاق افتاده که آب از اینجا پس رفته، کنار رفته، خورشید تونسته بر اون قسمتی که رسوب کرده بتابه، یواش یواش این قسمت رسوب شده خورشید رو تبدیل شده به کوه. که خیلی از کوه‌ها رو آدم دقت بکنه متوجه میشه که اینها از رسوبات محلولات آب دریا به وجود آمدن، علل خصوص کوه‌هایی که طبقه طبقه است، یعنی چنده اون مثل پله پله میمونه، یک قسمت از سنگش از قسمت دیگه جداست، مثل این که بین سنگ پایین و سنگ بالا یه شکافی هست. اینا نشون میده که مثلا اون سنگ پایین در یه سالی رسوب کرده فشرده شده، این سنگ بالا در سال بعدی رسوب کرده اون فشردگی رو نداشته، بعد که خورشید طلوع کرده اینا رو از هم به صورت جدا جدا خوش کرده. علی حال اینا مطالبی است که انشالله خواهیم گفت. این سه قسم راه برای تکون سنگ گفته شد. یکی این که گل درست بشود، علل خصوص اگه گل لزج باشه و بر اثر حرارت خوش بشه. دوم این که آبی جریان پیدا کند یا بچیکد و تبدیل به سنگ شود. سوم این که محلولات رو آب رسوب کنند و در کف در اون قسمت از زمینی که آب هست جمع بشن و بعد که خوش شدن تبدیل به سنگ بشن. این سه تا راه رو ایشون در اینجا مطرح میکنه که دیگه بقیهش حل عبارت مطالب من تقریبا گفتم. ایشون یه قید فل اکثر عرض کردم آورده و این قید رو دو جا آورده. یکی اونجا که خواسته راهی رو که سنگ تولید نمیشه توضیح بده، دوم اونجایی که میخواد راهی رو یا راههایی رو که سنگ تولید میشه توضیح بده. در هر دو قید فعل اکثر میاره، میگه اکثرا از خاک خالی سنگ درست نمیشه و اکثرا سنگ از این سه راهی که گفتیم درست میشه، در هر دو قید فلاکثر رو میاره. ظاهرا این قید روشنه، چون در اونجا که سنگ تولید میشه، خب ما چون همه عوامل رو نمیدونیم، عواملی که رایجند برای ما روشنند و ما از اونها اطلاع داریم، باید غیر فلکسری بیاریم. یعنی کثیراً اینچنین اتفاق میفته، ممکنه نادراً یه جوری هم اتفاق بیفته که حالا یا ما میدونیم اون نادر رو یا نمیدونیم. علی حال این که حتماً همین سه وضع باشد و راه دیگه نداشته باشه برای ما خیلی روشن نیست، به این جهته که باید غیر فلکسری بیاریم. در اونجا که پس در اون قسمتی که میخواد بیان کنه که آب که سنگ متکون میشه، در اونجا قید فلکسر لازم بیاره. اما در اونجایی که قید فلکسر رو برای عدم تکون سنگ میاره، یعنی اونجایی که سنگ متکون نمیشه، میگه غالبا از ارض خالص سنگ متکون نمیشه، اینم قیدش روشن. اینم برای همینه، چون اطلاعات ما همین اندازه است که خاک خالی نمیتونه تبدیل به سنگ بشه، ولی ممکنه از یه راهایی که ما نمیشناسیم خاک خالی تبدیل به سنگ بشه. ولی برای ما اون چه رایج است و روشن است اینه که خاک تنها تبدیل به سنگ نمیشه.
اگر ما همه عوامل
نه، این حالا این سوال بدی نیست که اگر اون عوامل ناشناخته برای ما روشن نیستند، از کجا میدونیم که اونا قلیلند؟ شاید اونا اکثر باشند، شاید اون عوامل ناشناخته اکثر باشند، نه این عوامل شناخته شده. این سوال شماست که الان درسته، حالا ما گفتیم که عوامل ناشناخته داریم، ولی ادعا کردیم که اونی که میشناسیم اکثر است، اونی که نمیشناسیم اقل. شما سوال میکنید از کجا فهمیدیم اون ناشناخته اقله؟ همونطور که نمیشناسی مقدارش هم نمیشناسی، شاید اون اکثر باشه. جواب اینه که اگر چیزی اکثرا اتفاق میفته آشکاره، چیزی که اکثرا اتفاق میفته آشکاره، اون موارد نادر، اون موارد استثنایی مخفی میمونن. و لذا در مواردی که الان ما رسیدگی میکنیم، وقتی غالبا داریم میبینیم یا بر اثر رسوبات یا بر اثر گل خوش شده است، گل چسبنده خوش شده است، یا بر اثر تقاطع آبه، میفهمیم که اکثرا اینه. اون اگر اون قسمت های ناشناخته اکثر بودن، خودشون نشون میدادن. یعنی خود همون اکثریت عاملی است برای ظهور. اگر اون موارد ناشناخته اکثرا اتفاق می افتادن، قهرن برای ما ظاهر می شدن. اما چون نادرن اتفاق می افتن، خیلی در چشم ما نیستند، ما ازشون آگاهی نداریم. پس همین عدم آگاهی در این جور موارد نشون میده قلت رو، و آگاهی نشون میده کسرت رو.
الان سنگ مرکب یا بسیطه؟
بله، سنگ الان قرار شد که مرکب باشه. یعنی اگر گل با حرارت مجاورت پیدا کنه، میشه سنگ. گل تبدیل، گل عبارت است از ترکیب آب و خاک، که قهرن هوام توش هست، قهرن هوام توش هست. بعد میام حرارتم بهش میدیم، پس نارم توش میاد. یعنی الان چهار تا عنصر با هم ترکیب میشن تا سنگ درست میشه. سنگ مرکبه،
مرکب تام میشه
تا مرکباتی دیگه، جزء وسایل میشه. بله، خاک اگر خشک بشه، کلوخ بشه، اونو شاید الان کسی بتونه بگه بسیطه، ولی تا وقتی گله بازم مرکبه، اما مرکبه ناقصه. وقتی گل خالیه، وقتی گل ایست که خوش میشه، حرارت توش میاد، هوام که توش هست تبدیل میشه به سنگ، اون وقت میتونیم بگیم مرکب تامه. مرکب تام اون است که از چهار تا عنصر تشکیل میشه و فعل و انفعال هم میکنه. صرف این که چهار تا عنصر کنار هم بذاریم مرکب تام درست نمیکنه، باید حتما فعل و انفعال هم انجام بشه تا مرکبش مرکب تام. اگر عناصر تعدادشون کمتر از چهار تا باشه مرکب میشه مرکب ناقص، اگر تعدادشون چهار تا باشه ولی فعل و انفعال نکنن بازم مرکب میشه ناقص. فنقول اما فی الاکثر فان الارض الخالصه لا تتحجر. غالبا اینطوره که زمینی که خالص باشه، یعنی فقط خاک باشه، مخلوطی از آب و خاک نداشته باشیم، علال خصوص آب لزج، لا تتحجر، این تبدیل به سنگ نمیشه. لان استیلاء الیبس علیها لا یفیدها استمساکن. زمیر علیها به عرض برمیگرده. در دو نسخه که دست منه علیها نداره، علال عرض داره. لان استیلاء الیبس علال عرض لا یفیدها استمساکن. حالا چه علیها باشه که به عرض برمیگرده چه علال عرض باشه فرق نمیکنه. استیلا و تسلط یبوست بر زمین به زمین استمساک و چسبندگی نمیده و در سنگ چسبندگی لازمه. اگر یبوست شدید نتونست چسبندگی به عرض خالص بدهد نمیتونه سنگ رو متشبن کنه. پس از عرض خالص حتی اگر یبوست برش مسلط بشه، حتی اگر حرارت برش مسلط بشه، سنگ متولد و متشبن نمیشه. خود عرض یبوست داره، اگر یبوست برش استیلا پیدا کنه یعنی تشدید بشه یبوستش، یا حتی اضافه کردم حرارت برش وارد بشه یا یبوست و حرارت با هم وارد بشن، در هیچ کدوم از این حالات خاک تبدیل به سنگ نمیشه. بل تفتتن، بلکه یبوست هرچی بیشتر باشه متلاشی شدن راحت تر انجام میشه، نه استنساک راحت تر انجام بشه. اگر شیئی خورده تر بشه اجزایش به هم جذب میشن، یه نوع استنساک، ولی استنساک کمی درست میشه. اما اگر هیچ تری نباشه، فقط عرض خالص باشه، فقط این یابس خالص وجود داشته باشه، خب این به متلاشی شدن نزدیکتره تا به استنساک. بل تفتتن یعنی اون تسلط یبوست باعث استمساک نمیشه، بلکه باعث تفتت و پراکندگی و متلاشی شدن میشه. خب پس روشن شد که حجاره از عرض خالص تشکیل نمیشه. سوال میشه که خب از چی تشکیل میشه؟ حجاره از چی تشکیل میشه؟ فرمود و انما تتکبن، با انمای که داله بر هسته ذکر میکنه، انما تتکبن الحجاره، فعل اکثر، قید فعل اکثر هم میاره، علاوه بر چین من تکبن، به دو نوع تکبن حجاره متشبه میشه. احد و معلا سبیل تفجر، در هر دو نسخه که دست منه داره علا سبیل تفجیر. تفجیر رو خود مصنف در حدود یه صفحه و نیم بعد، کمتر از یه صفحه و نیم توضیح میده. یعنی ما الان صفحه 3 ایم، وسطای صفحه 3 ایم، در این صفحه 4 دو خط مونده به آخر، یعنی سطر 18 هم. فتکبن الاحجار اذن اما لتفجیر تین لزج فی شمس، و بعدم داره اعمال این قادر ماهیه. اون اعمال این قادر ماهیه راه دومه که بعدن ذکرش میکنن، ولی این راه اول اینطوری میگه تفجیر تین لزجه فشنس. تفجیر معانی مختلف داره، یا تفجیر آب منفجر شد. یعنی چی آب منفجر شد؟ یعنی روی زمین جاری شد، یعنی روی زمین جاری شد. از اون منفذ زمینی، از اون سرچشمه در آمد و روی زمین جاری شد. میگن آب منفجر شد، یا زمین شکاف برداشت، آب از توش جریان پیدا کرد. یه معنای انفجار هم همین است که الان در بین ما رایجه، مثلا یعنی مواد محترقه منفجر شدن. ایشون میگه تین منفجر بشه، تین لزج در معرض شمس منفجر بشه. منفجر بشه یعنی روان بشه، یعنی در معرض دیده، در معرض تابش خورشید قرار بگیره. در اون صورته که این تین لزج بعد از خوش شدن تبدیل میشه به سنگ. پس سنگ از تفجر یا از تفجیر تین به وجود آمد. ایشون در اینجا به طور خلاصه میگه احد هما علی سبیل تفجیر یا علی سبیل تفجر. یکی از اون دو راه این است که، یکی از اون دو راه تجبن این است که راه تفجیر انجام بشه و سنگ از این راه تولید بشه. راه تفجیر عرض کردم یعنی گل لزجی در مقابل خورشید و تابش خورشید قرار بگیره و خشک بشه. و ثانی علی سبیل الجمود، راه دوم اینه که علی سبیل الجمود باشه، یعنی آب باشه، آب باشه و این آب جامد بشه. آب سیاله، جامد نیست، ولی گاهی از اوقات اتفاق میفته به بیاناتی که توضیح دادم که این آب جامد میشه. حالا یا جمودش به این است که خود آب جامد میشه، یا نه اون محلولاتی که در آب هستن رسوب میکنن و اون رسوبات جامد میشن. علی حال در هر دو حال ما جامدی رو از درون این آب یا از خود این آب به دست میاریم، اون جامد میشه سنگ. پس سنگ علی سبیل جمود هم حاصل میشه. جمود یعنی جمود آب، منتها جمود آب راه‌های مختلف داره که از خارج توضیح دادم. انشالله توضیح بیشترشو در جلسه آینده میخونیم. این فعین کثیر من الاحجار تعلیل است برای این دو وجه که در یک وجه بیان می کند آنچه که زمین در او غلبه دارد تبدیل به سنگ می شود، مثل همین گل لزج. گل لزج از زاعرضیش غلبه دارد، این تبدیل به سنگ می شود. در قسم دوم میگه اون چه که ماهیت یعنی اجزای ماهیه برش غلبه داره تبدیل به سنگ میشه. این همون اشاره داره به جمود. پس این علی سبیل تفجر و علی سبیل جمود با فإن کثیرا من الأحجار توضیح داده میشه، که فإن کثیرا من الأحجار قسمت اولش داره تفجیر نشون میده، قسمت دومش داره جمود نشون میده. در قسمت اول میگه که چیزی که مرکبی که اجزا ارضیش غلبه دارد تبدیل به سنگ میشه، این همون تفجیره. در قسمت دوم میگه مرکبی که قسمت اجزای مایعش غلبه دارد این تبدیل به آب میشه، این همون جمودیه. که حالا چون وقت نیست اینو میذاریم برای جلسه بعد توضیح میدیم، ربطش به بحث امروزمون روشن باشه که من فردا خواستم توضیح بدم، خیلی دیگه ابهام نداشته باشه.